90.
در اجازه فوریت وجود ندارد. اگر بعد فرض کنید 6 ماه، 1 سال، 10 سال، 30 سال بعد اجازه بدهد بیع فضولی را، مانعی ندارد. بیع یا عقد فضولی محکوم به صحت میشد. خب حالا اینجا یه فرعی مطرحه، شیخ و دیگران طرحش کردن و اون فرع اینه که خیلی خوب، حالا اصیل متضرر میشد. چون اگر یادتون باشد این آقایون مثل جناب شیخ اعظم و بعضی دیگه میگفتن که اصیل حق تصرف در مال خودشو ندارد. گوسفندی که بفرمایید فرض کنید، حالا بیام از گوسفند بیرون ضررش واضح بشه، آقای ظفر زمینی منو 50 میلیون فروختن به آقای باقری، معامله از طرف من فضولی است، زمین منو فضولتن فروختن به آقای باقری، آقای باقری خودش اصیله، خودش خرید کرد، الان 50 میلیون زمینی منو خریده. آقایون میگفتن اصیل حق تصرف در مایملک خودش رو نداره. الان دیگه آقای باقری این 50 میلیون نمیتونه دستش بزنه، باید این 50 میلیون رو همینجور مراقبت کنه، هیچ کاریش نمیتونه بکنه، در هیچ سرمایه ای، در هیچ بفرمایید معامله ای نمیتوند از این استفاده کنه تا تکلیف این بیع فضولی آقای ظفر رو من معلوم کنم. اگر اجازه دادم زمین رو میدم آقای باقری، من پولش رو میگیرم. اگر اجازه ندادم همین جور میموند، یا رد کنم بگم آقا نه فسخ کردم، رد کردم، آقای باقری برو برای خودت یه زمین بخیر. خیلی خوب، اینم بگم تمام میشن. اما نه اجازه کردم نه رد کردم، گفتم حالا من باید فکر کنم، حالا باید که اوضاع رو ببینم، حالا باشد تا بعد. این باشد تا بعد شد 1 هفته، شد 1 ماه، شد 6 ماه، شد 1 سال، شد چند سال. خب آقایون فرعشون این بود، حکمشون این بود که آقای باقری اصیل حق تصرف در مایملک خودش نداره، تو 50 میلیون نمیتونه دست بهش بزنه. خب از اون طرف حق تصرف تو زمینم که نداره، زمینم مال منه، من که اجازه ندادم. بنابراین اصیل رو مبنای آقایون منع تصرف داشت از مال خودش که سمن بود، و هاکذا از مال منم که منع تصرف داشت، تو زمینم نمیتونست تصرف کنه. خب حالا شما فرض کنید یه همچی بیع فضولی 30 سال طول بکشه، فرض کن. خب 30 سال دیگه 50 میلیون آقای باقری، 30 سال دیگه نه 3 سال دیگه که 3 تا 0ش هم بردارن دیگه اصلا پوله. آیا آقای باقری متضرر نمیشد اگر بنا باشد چند سال صبر بکند و در پول خودش هم حق تصرف نداشته باشد؟ و متضرر میشد دیگه، درسته؟ پس اولا ملاحظه بفرمایید این داستان، این فرعی که میخوام حالا بگم، اولا مبتنی است بر فرمایش مثل شیخ اعظم و منطبع شیخ اعظم که میگفتن اصیل حق تصرف در مال خودش را ندارد، تا قبل از اینکه معامله فضولی توسط مالک یا رد بشد یا اجازه بشه. این مبتنی به این مبناست، و الا اگه کسی مبنای ما رو اختیار کرد گفتیم آقا نه، همون جوری که من مالک حق تصرف تو زمینم رو دارم، ولی آقای ظفر فروختن، من که اجازه نکردم که، پس بنابراین زمین هنوز مال منه، و من زمین خودم رو حق تصرف دارم، تا قبل اجازه حق تصرف دارم. هاکذا آقای باقری در 50 میلیون خودش حق تصرف داره. کی گفته حق تصرف نداره؟ مال خودشه، مقابل معامله ای هم که هنوز واقع نشده که، چون هنوز من معامله را اجازه نکردم. بنابراین آقای باقری در مال خودش 50 میلیون حق تصرف داره. برد یه زمین دیگه بخره، بره باش کاسبی کنه، برد هر کاریش میخواد بکند بکنی. بنابراین رو مبنای ما اصلا این فرع تحقق پیدا نمیکنه. چرا؟ چون اصیل اصلا متضرر نمیشه، چون ما برای اصیل منع تصرف در مالش رو قائل نیستیم. بگم آقای باقری یه معامله شده، حالا این 5 میلیون من هنوز اجازه ندادم، بره باش کار کنه، بره یه زمین دیگه برداره، هر کاری دلش میخواد بره بکنه. دقت فرمودید؟ درست این داستان فضولی مثل این میماند که فرض کنید یه کسی ایجاب یه عقدی رو بگند، آمده است میخواد عروس پیغمبر بشه، دختره که جواب خودشو به عقد آقای زفر در آورد، گفت خودشم عقد خون بلد بود، گفت زوجت تو که نفسی آقای زفر علی صداق المعلوم، مدتشم براش گذاشت که آقای زفر وحشت نکنه. خیلی خوب، خودش خوند عقد را. آقای زفر باید قبل تو رو بگن دیگه. آقای زفر این قبل تو رو گفتن، حالا صبر کنین همشیره تا من فکر کنم. خیلی خوب، این فکر آقای زفر 6 ماه، 1 سال، 2 سال طول کشید. خب این دختره که بدبخت چی؟ آیا این دختره که بدبخت محصور میشد در این ایجابی که کرده؟ قبولی در کار نبود. پس بنابراین تا قبول نباشد عقدی در کار نیست. پس تا عقدی نشده دخترک میتونه بره شوهر کنه، لازم نیست بشیند پیر بشه دندون موهاش رنگی دندوناش بشه تا آقای زفر یه وقت دلشون خواست بگن قبل تو. توجه میفرمایید؟ بنابراین چجور او اسیر نمیشد؟ یه ایجابی گفته قبولش نیمده. خب نیمد که جهنم میره، یه ایجابی دیگه به یکی دیگه میگه و قبول میاد.
قبل تو شاید موضوع ترمید
بله، وقت میشه نکاح فضولی. شما پیش او رو برای خودتون عقدش میکنید میشه فضولی. بله، اینایی هم که میگن ما میریم مثلا آنتالیا و اون ارمنیه و یهودیه و اینا رو میخوام برای خودمون عقد کنیم، چه جوره که بگوی ما اینا، اونا میتونن نکاح رو فضولتن اجرا کنن، بعد میگن اگه اینایی که ما گفتیم و تو قبول داری بله سلوات نمیخواد بفرسته، تمکین کنن، کفایت کنن. همین که تمکین کرد میشه قبولی عملی این عقد فضول. حالا کجا بودیم آقا؟ بله، آیا این فرع، میگم این فرع رو مبنای ما اصلا جاری نمیشن، اصلا اصیل منع تصرف در مالش نداره، همون جور که مالک منع تصرف تا قبل از اجازه نداره. بنابراین وقتی منع تصرفی نیست، هم من تو زمینم تصرف میکنم ضرری متوجه من نیست، هم آقای باقری رو 5 میلیونشون تصرف میکنن، پس هیچ ضرری متوجه آقای باقری هم نیست. پس رو مبنای ما اصلا این فرع جاری نمیشه. اما رو مبنای شیخ انصاری و منطبه شیخ که میگن اصیل عقد که خوند دیگه حق تصرف در مال خودش نداره، یعنی آقای باقری این 5 میلیون تو حساب جاریش هست، حق ندارد این 5 میلیون رو هیچ کاریش بکنه، باید همینجور این 5 میلیون رو نگه داره تا من تکلیف، من مالک تکلیف بیع فضولی آقای زفر رو معلوم کنم، بگم بله قبول دارم زمین رو تحویلش بدن 50 رو ازش بگیرم، بگم نه قبول ندارم بگو برد برای خودش یه فکر دیگه بکنه، او وقت حق تصرف در مال خودش رو داره. این فر رو این مبنا جاری میشه. خیلی خوب، حالا اصیل حق تصرف در مالش رو ندارد رو این مبنا، 5 میلیون آقای باقری گیر افتاده، منم دنگم گرفته، میگم حالا ما وقت داریم، فوریتی که ندارم، من شاید اینا 10 سال دیگه 15 سال دیگه بخوام اجازه بدم، نه رد میکنم نه اجازه میدم، 5 میلیون ایشون گیره، چی کار باید بکنی؟ خب شیخ اعظم میفرماد چون بناءً علی الکشف آقای باقری حق تصرف در مالش رو نداره، و در نتیجه ایشون تا 10 سال 15 سال دیگه متضرر شده، 50 میلیونش دیگه راستی 5000 تومان قیمت پیدا میکنه، ارزش مالیش از دست میده. شیخ میفرماد اقوا تدارک این ضرر آقای باقری است بالخیار، که بگن چی؟ بگن آقای باقری میخوای ضرر رو تحمل نکنی، مالت نخوابه، معامله رو خودت یه طرفه چیکار کن، فسخش کن، بگو خر ما از کرگی دوم نداشت، ما اصلا این زمینا نخواستیم، آقای ظفر خدا حافظ. معامله را آقای باقری از طرف خودش چه میتواند فسخ کند، بنابراین اجازه فسخ معامله دارد، خیار دارد، میتونه معامله رو فسخ کنه. معامله رو اگر آقای باقری فسخ کرد دیگه پولش آزاد میشه، میتونه در 50 میلیونش تصرف کنه. این یکی. یا اینکه دو تا لنگ شیخ میگه، یا اینکه بگو مالک را آقای باقری شکایت میکنه به حاکم شهر، میگه جناب حاکم شهر این فلانی یه زمین فضولتن ازش به من فروختن، الان تکلیفی منو معلوم نمیکنه، شما صداش بزن بگو یا زنگی زنگ یا رومی روم، بگو بیاد یا اجازه بده یا معامله رو فسخ کنه. یعنی مالک رو صدا بزنن و اجبارش کنن مالک را که یا اجازه بده زمین رو تحویل، یا بگو نه نمیدم، آقای باقری برد یه فکری برای خودش میکنه. بنابراین شیخ میگه اقوا تدارکش به خیار است او اجبار المالک، یعنی او که میگه یعنی این دوتا لنگه را ردیف هم میدونن، فرقی بینش قائل نیست. خب ما چه بگم؟ میگم آقا اینجا اقوالی وجود دارد، بعد اینکه فرض کردم برای شما اصلا این فرق جایی میاد که ما قائل بشویم اصیل حق تصرف در مالش ها ندارد، الا رو مبنای ما که فی ما سبق مفصل بحث کردیم گفتیم اصیل حق تصرف در مالش ها دارد، دیگه آقای باقری متضرر نمیشه، تو پول خودش تصرف میکنه. 30 سال دیگه من اجازه دادم پول رو به من میدن، و اگرم ندادم نمیداد، توجه میفرمون، پس متضرر نمیشه چون حق تصرف در مال خودش داره. رو مبنای آقایون که میفرماین حق تصرف در مال خودش ندارد، او وقت متضرر میشه، او وقت ضرر آقای باقری ضرر اصیل رو چه جوری جبرانش کنیم؟ خب اینجا 3 تا قول هست. یه قول بفرمایید قول کسانی است که میگن ضرر جبران بشود با خیار، یعنی با آقای باقری میگم آقا حالا که تو متضرر میخوای بشی خودت اختیار فسخ داری، خودت معامله رو اگر نخواستی فسخ کن، و بعد از اینکه فسخ کردی برو تو مالت چیکار کن، تصرف کن. توجه کردی؟ پس یکی ثبوت خیار است توسط اصیل، که اصیل چون متضرر می شود اگر این حق فسخ نباشد، قاعده لازرر چه می کند؟ قاعده لازرر لزوم معامله را نسبت به اصیل بر می دارد، به جای لزوم معامله می گذارد جواز معامله. جواز معامله که گذاشت یعنی حق فسخ دارد آقای باقری، می تواند یه طرفه ایشون فسخ بکند. کیا قائل به داستان خیارن که خیار فسخ آقای باقری اصیل دارد؟ یکی جناب شیخ محمد تقی صاحب هدایت در تبصرت الفقها جلد 3 صفحه 361. البته ایشون میگه در فرضی که اصیل جاهل باشه، میگه اگر آقای باقری نمیدونست زمین فضولیه و معامله را انجام داد، خب وقت که میفهمد فضولیه میبینه و مالکم اجازه نمیداد و ردم نمیکنه، اون وقت چون نمیدونست مالش گیر افتاد، و حالا که مالش گیر افتاد میخواد مالش رو نجات بده متضرر نشه، خیار فسخ داره. جایی که اصیل جاهل به فضولیت باشه، فکر میکنه زمین مال خود آقای ظفر، اما خیار فسخ داره. اما جایی که مالک میدوند آقای ظفر فضولی است و میدونه مالک دیگری است و این معامله فضولی را اون مالکی که دیگر است باید اجازه بدهد، با این حال اقدام میکند بر چی؟ اقدام میکند بر این معامله. ایشون میگه دیگه اینجا خیار فسخ نداره، دندش نرم شد میخواست خودش اقدام نکنه، خودش با علم خودش مالش گیر انداخت. وقتی خودش با علم خودش مالش گیر انداخت خب دیگه خیار فسخ نداره. ایشون با عالمن آمدن این کار رو کرد و بنابراین الان 50 میلیونش گیر افتاده و میخواست نکنه. ایشون قائل به خیار فسخ هست، لکن در فرض جهل اصیل به فضولیت. اما اگر اصیل عالم به فضولیت باشد، ایشون میفرماید که بفرمایید دیگه خیاری نیست، چون خودش عالمن آمدن اقدام کرده است به ضرر خودش. خب پس یکی قائل شیخ محمد تقی است، دومی خود شیخ اعظم است که گفت، خوندم عبارت شد، تدارک به خیار گفت میتونید بکنید. منطقه شیخ دوتا عدل گفت، این عدل اول کلامشه. عدل که میگم یعنی هر کدومو میخواد میتونه اختیار کند، عدل اول در کلام شیخ هم بود. فقیه یزدی هم تو حاشیه مکاسب همین رو اختیار کرده، حاشیه مکاسب جلد 2 صفحه 214، سید یزدی میگه خیار فسخ دارد، اصیل خیار فسخ دارد و با اختیار جعل خیار فسخ برای اصیل ضررش جبران میشه. توجه میفرمایید؟ البته فقیه یزدی خیار رو اختیار میکند در مرتبه دوم بعد از اجبار، یعنی سید یزدی اولا قائل به اجبار میشه، میگه مالکو اجبارش میکنن، صداش میزنن میگن یا اجازه بده یا رد کن. اگر نتونستن مالک رو اجبار بکنن نوبت میرسد به خیار. یعنی سید یزدی مثل شیخ نیست، شیخ اعظم انصاری این دوتا را عدل هم گرفت، گفت یا خیار یا اجبار مالک به اجازه یا فسخ، این دوتا را مثل هم دونست، گفت هر کدومشو میخواد اختیار کنه. سید یزدی در حاشیه مکاسب میگه نه، اینا عدل هم نیست، اولا مالک رو اجبار میکنن به اینکه مالک یالا یا اجازه بده یا رد کن. اگر نتونستن مالک رو اجبارش کنن وقت نوبت به خیار فسخ اصیل میرسن. این سید یزدی مختار سید یزدی است، لکن مختار دوم سید یزدی است بعد از اینکه سید یزدی اولا اجبار رو اختیار میکنه. و همین خیار مختار جناب آقای آخوند خراسانی در حاشیه مکاسب هم هست. آقای آخوند هم میگه فقط خیار فسخ، چیزی به نام اجبار نداریم، خیار فسخ. خب این یه قول که ثبوت خیار باشه. قول دوم داستان اجبار مالک است که شیخ عدل دوم کلامش بود که مالک را اجبار میکنن یا اجازه بدهد یا مالک بفرمایید که رد کنه. کی اجبار را میگد؟ سید مجاهد میگد. سید مجاهد در کتاب فقهشون مناهل صفحه 289 قائل میشن به این که در این فرض مالک رو اجبارش میکنن، یا اجازه بده یا معامله رو رد کن. خب جناب شیخ اعظمم تبعیت کردن در عدل ثانی کلامشون، تبعیت سید مجاهد رو کردن و عرض کردیم این داستان اجبار هم اختیار اول فقیه یزدی است. یعنی فقیه یزدی میگه اولا اجبار، ثانیا خیار، اگر اجبار ممکن نشد نوبت به خیار فسخ میرسد برای اصیل. تجفم بله نه عدل مسا نه نه اگر شما عدل گفتید یعنی هر کدومو میخوای اختیار کن. اما اگر ترتیب آوردید مثل سید یزدی میگه اولا اجبار، پس یعنی تا اجبار ممکنه نوبت به خیار فسخ نمیشه، اگر اجبار رو نتونستیم اجبارش کنیم، اون وقت نوبت میرسه به خیار فصل. این حرف سید یزدی است. جناب شیخ ترتیب نداره، میگه یا خیار یا اجبار، هر کدومو میخوای اختیار، یعنی ردیف همه، هر کدومو میخوان شما اختیار کن. خب اینم قول بفرمایید دوم. قول سوم، جواز فسخ است مطلقا برای اصیل. توجه میفرمایید؟ به این که اصیل بتواند مطلقا اجرای چه کند؟ فسخ کنه. اصیل میگد آقا من فسخش کردم، حالا چه بشه اجبارش کرد چه نشد اجبارش کرد، اصلا کاری به اجبار مالک نداری. اصیل میگد که بله من میخوام فسخش کنم. اینم قول سوم سید مجاهد، این قول را هم میفرماید. یعنی میگه ممکنم هست بگوییم که جواز فسخ مطلقا برای اصیل وجود دارد. خب این شد سه قول. خود سید مجاهد اول میفرماید که اجبار، بعد میگد بله، در مرتبه دوم سید مجاهد میفرماند بعید نیست که قائل به جواز فسخ بشیم مطلقا. توجه میفرماید؟ جواز فسخ بشیم مطلقا اگر تمکنه از اجبار نداشته باشد. یعنی ایشون هم باز مرتبه ای ذکر میکنه، اگر اجبار نشد نوبت میرسد به فسخ. یعنی بفرمایید که کأن اختیار ایشون، اختیار سید مجاهد دقیقا عکس اختیار فقیه یزدی است. فقیه یزدی اولا میفرماید اجبار، توجه میفرمایید، ثانیا میفرماید خیار فسق. سید مجاهد عکسش کرده است. سید مجاهد میفرماد اولا اجبار، بله بله همین دیگه، اولا اجبار بعد فسخ. نه مثل هم شد، سید یزدی هم همین رو میگه، بله، که اولا اجبار و ثانیا فسخ. با سید یزدی یکی شد قولش رو. خب نمیگه قائل به جواز سید مجاهد، میگه جواز فسخ مطلقا برای اصیل ثابت است، لو لم یتمکن من اجبار المالک، اگر قائل نتواند که مالک رو مجبورش بکند جواز فسخ کن. خب بفرمایید که چه بگیم حالا؟ میگم آقا در اولا رو مبنای ما که نمیاد این ضرر، اصلا این فر منتفیز، چون آقای باقری اصیل میتواند در مایملک خودش تا قبل از اجازه تصرف بکنه، بنابراین اصلا تضرری متوجه اصیل نمیشه. این رو مبنای ما. در فرضی که بگم چرا عقد از طرف اصیل لازمه، چه باید گفت؟ چنانچه برخی از اصحاب فرمودن، میگم در این فرض میگم آقا یجوز و للاصیل الفسخ، یعنی خیار فسخ داره. توجه میفرمایید؟ خیال فسخ داره، میتواند معامله رو فسخ کند آقای باقری و دفع ضرر از خودش بکنه. بله. خب حالا آیا مطلقا این را حق دارد یا جایی که جاهل به فضولیت بوده باشد؟ یعنی آقای باقری مطلقا میتونه فسخش کنه چه جاهل باشد چه عالم، یا جایی که جاهل به فضولیت باشه؟ توجه میفرمایید؟ خب میگم نه، مطلقا نیست، جایی که جاهل به فضولیت است میتونه فسخش کنه. چرا؟ چون در فرضی که عالم به فضولیت بود، دند اصیل درد نکنه، میخواد خودش نه اقدام نکنه، خودش بر علیه خودش اقدام کرده، حالا خودش که بر علیه خودش اقدام کرده ضررش هم ببینن. توجه فرمود. بنابراین جواز فسخ میاد در جایی که بله جاهل به فضولیت باشد. سر جاش هست، خب خودش مالش گیر انداخت، عالمن آمدن خودش گیر انداخت، میخواست نندازه، اگه جاهل بود بله خیار فسق بود. خب حالا سب کنید و اما اجبار مالک، آیا میشد مالک را اجبار کرد؟ که شیخ اگر یادون باشه ادل کلامش اجبار بود، اگر یادون باشد سید یزدی بفرمایید که اجبار را اولا اختیار کرد، سید مجاهد اجبار را اولا اختیار کرد، آیا اجبار میاد؟ میگم آخه به چه مناسبت میخوان شما مالک را اجبار کنید؟ من زمینی دارم، مالمه، شما میگون یالا یا اجازه بده یا این بیع فضولی رو رد کن. ها میگم به شما چه که من یا اجازه بدم یا رد کن. الناس مسلطون علی اموالهم اینجا میاد. شما به چه دلیلی دارین منو اجبارم میکنید که یالا اجازه بده یا یالا بیع فضولی رو رد کن؟ بنابراین اجبار مالک بر این که یا اجازه بده یا رد کن هیچ وجهی نداره. چه مناسبه؟ نمیخوام اجازه بده، نمیخوام امرت کنم. توجه میفرمون. بنابراین هیچ دلیلی بر این که کسی بتواند مالک رو مجبور بکند وجود نداره. بنابراین این آقایونی که فرمودن اجبار، فقیه بزرگی مثل سید مجاهد، مثل سید یزدی، مثل خود شیخ که یکی از ادله کلامش اجبار بود، آخه اجبار به چه معنا؟ آخه به چه معنا اجبارم میکنید؟ آقا جون زمینم است، نه مالم است، نه میخوام بیا اجازه بدم، نه میخوام بیا رد کنم، به کسی چه مربوط؟ الناس مسلطون علی اموالهم اجبار مالک رو نفی میکنه و هیچ دلیلی بر اجبار مالک وجود نداره. بیام سر خیار که بفرمایید گفتن که بعضی از آقایون خیار فسخ وجود داره. میگم آخه خیار، آخه اصلا بعضی عقوده که قابل خیار نیست، یعنی عقدیست که خیاری نیست، مثل نکاح. کسی میتوند در نکاح جعل خیار بکنه؟ آقای ظفر بگن باشه من شما رو میگیرم اما عقد به نحو عقد دار، اما 6 ماه من خیار فسخ این نکاح ها داشته باشم، اگه نخواستم بگم شما برو. نمیشد که نکاح قابل جعل خیار نیست. در جمعه اگر میخوان که میتونن 6 ماه عقد بخونن، اون اشکالی نداره، اما قابل جعل خیاری نیست. دختری مردمو گرفته بگد من میگیرم، با ایشون اگر توافق اخلاقی داشتیم، اگه نداشتیم سر 6 ماه دختر رو برمیگردونن، که من جعل این خیار رو نمیشد که اگر نکاح دائمه جعل خیار نداره. اگه میخوای دختر رو برگردونی باید چیکار کنی؟ باید طلاق بدی. جعل خیار، اولا ما عقودی داریم که درش خیار به جعل امکان نداره، به غیر جعل هم امکان نداره. بله یه موجبات فسخ دارد که اگر در زوج یا زوجه این موجبات فسخ وجود داشته باشد، اون وقت می تواند طرف مقابل فسخ کنه. اون موجبات فسخ هم معدوده شمردن، مثلا چه اموری هست. این 5-6 تا موجبات فسخ در زوج است، چند تا هم در زوجه، طرف مقابل می تواند نکاح را فسخ کند، اما در غیر اینا خیار دیگه ثابت نمی شد. بنابراین این که کسی بگد اینجا خیار تحقق پیدا می کند، ظاهرا خیاری وجود ندارد. خب چه بگم؟ میگم چرا در فرض جهل اصیل و این که ضرر متوجه او بشود، بعید نیست کسی بگد حکم میکنیم به وجود خیار برای اصیل دفعاً لضرر، که ضرر دفع بشود از اصیل. توجه میفرمایید؟ خب این جهل خیار براش در واقع همون جواز فسخ است دیگه، همون که شما بهش گفتید جواز فسخ دارد اصیل، دقت می‌فرمایید، همون جواز فسخ اصیل عبارت اخرای جعل خیار است برای اصیل، و کسانی که پذیرفتند جعل خیار را برای اصیل، یکی صاحب تبصرت الفقه هاست، آقای آخوند خراسانی است و استاد محققند مدظله و عدل اول در کلام شیخ اعظم. بنابراین آقا چجوری دفع ضرر بکنیم؟ بگم آقا جواز فسخ دارن اصیل در فرض جهلش نه در فرض علم جواز فسخ دارد، میتواند معامله را فسخ کند. هازا تمام الکلام در تنبیه ششم، یقع الکلام در تنبیه هفتم انشاءالله فردا. و صلی الله علی محمد.